بسم الله الرحمن الرحيم و اياه نستعين انه خير ناصر و معين و الصلاة على رسول الله و آله الطيبين الطاهرين يدعوك بيا ارحم الراحمين و يا ارحم من انتابه المسترحمون. عرض کردیم که در دعای دوازدهم که دعای اعتراف در پیشگاه خدا هست، وقتی انسان در برابر خدا می ایسته و با شناختی که از خودش و اعمالش پیدا کرده می فهمه که هیچ هست و هیچ چیز رو نداره که به خدا عرضه بکنه، اما با تقاضا به این درگاه اومده و طبیعتاً دو حس حیا و شرمندگی در او پدید میاد و حس خوف. اینجا هست که اون بارقه امید در درونش افکنده میشه، پیدا میشه و شروع میکنه خدا رو با اسماء حسنایش میخواند و از اینجا به بعد فضای دعا فضای امید هست و آرزو و درخواست این که خدا با او با تفضلش برخورد بکنه. لذا شروع میکنه در میان اسماء حسنای الهی به اسم و صفت ارحم الراحمینی خدا یا ارحم الراحمین، صفتی که در قرآن کریم تمام آغاز سوره ها با نام رحمان و رحیم شروع میشه. در مورد کلمه ارحم الراحمین چند نکته هست که باید توضیح داده بشه. نکته اول این هستش که این ارحم الراحمینی که ما میگیم و مشابهش اعلم، خدا اعلم، اعلم و حیث یجعل رسالته، به صورت تفضیل گفته میشه. ارحمه یعنی از دیگران مهربانتره، اعلمه یعنی از دیگران آگاه تر هستش. خب این سوال پیش میاد که دیگران در برابر خدا چی هستند؟ هرچی دارن از اوست. ما میام برای دیگران یک جایگاهی قائل میشیم، بعد میگم حالا خدا بیش از اینها علم و رحمت داره، در حالی که اینها اگر علمی دارن، رحمتی دارن، از خداست. خدا هست که دل مادر را مهربان کرده، خدا هست که دل خیش را به خیش مهربان نموده. اگر رحمی در جایی هست منشأش خداست، اگر کمالی در جایی هست منشأش خداست. چرا گفته میشه خدا از اینها مهربان تره؟ قیاس معنا نداره که ما بخوایم رحم خودمون رو با خدا قیاس کنیم. قیاس در جایی است که من از خودم دارم، او هم از خودش داره، این دو رو با هم مقایسه میکنیم. مثل دو تا دانش آموز رو میان مقایسه میکنیم، دو تا دانشجو، دو تا عالم رو در حیطه علمی مقایسه میکنیم. این علمی داره از خودش، او هم از خودش، حالا میگیم علم این بیشتر از اونه. مقایسه بین خدا و مردم، بین خالق و مخلوق، بین واجب الوجود و ممکن الوجود اصلا معنا نداره که بخوام مقایسه کنیم و توی مقایسه بیام بگیم که او برتر از این هست، او رحمش بیشتر از این هست. این هرچی داره از اوست و این معنا نخواهد داشت. جوابی که دادن برخی از شارحین گفتن این به خاطر انسان‌هاییست که در واقع دوچار یک نوع نگاه در واقع کاملا مادی دارند و در واقع اون نگرش توحیدی خالص و محض رو ندارن. خب طبیعتا میبینن فلانی علم داره، فلانی مهربانه، فلانی بخشنده است، بعد میان میگن خیلی خوب، خدای ما از شماها چی هست؟ بخشنده تره، از همه شما چی هست؟ مهربان تره. ولی به نظر میرسه که اولا این کلمه افعل و تفضیل که اینجا اومده از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم و اون این است که خداوند هست که این مهربانی و دانش رو به همه موجودات داده. میخواد با این بیان توجه بده که این رحم و مهربانی ها و دانش هایی که تو باهاش آشنا هستی ای بشر، میبینی، درک کردی، من قرار دادم در مادر محبت رو، بدون که این جلوه ای از محبت من هست. حالا که این رو دیدی، بیا بالاتر و در جستجوی اصل محبت و اصل مهربانی و اصل رحمت و اصل دانش باش. و این تفضیل، تفضیلی است که در واقع وقتی شما با جلواتی، ظهوراتی، نشانه‌هایی از رحمت و علم آشنا شدید، بدانید که خداوند هم منشأ این هاست، هم فراتر از اینها در خدا علم، یعنی فراتر از درک من و شما علم و رحمت و محبت هست. یکی از اسراری که در ولایت ائمه مطرحه همین هست که این که من علی ابن ابی طالب صلوات الله و ائمه رو دوست داشته باشم، یعنی اون حقیقتی که صفات نیک در او تجلی کرده، عالی ترین تجلی رو داره. وقتی او رو دیدی و به او دل بستی، به طریق اولا به کسی که در این صفات بی نهایت هست دل بسته تر خواهی شد. محبت به علی محبت به خداست، یعنی محبت به جلوه و بزرگترین جلوه الهی محبت به چی هست؟ به طریق اولا به خود خدا بیشتر خواهد بود. کسی که یک شاخه گل رو دوست دارد، گلستان گل رو به طریق اولا بیشتر دوست خواهد داشت. خب پس این در واقع مفهوم افعل و تفضیل هست و اینه که ما خدا رو به مهربانترین مهربانها یا داناترین داناها یا عطوفترین عطوفها در واقع تعبیر میکنیم. قصه برازش این هست. بعد حضرت خدا رو خطاب میکند که یا ارحم من انتابه المسترحمون. مسترحم یعنی کسی که طلب رحم میکنه، یعنی ماها، ما از خدا رحم میخوایم. انتابهو از ریشه نوبت میاد، یعنی مرتن بعد اخرا، نوبت به نوبت، پشت سر هم. میگه ای خدایی که ارحم و من انتابهو المسترحمون، یعنی کسانی که طلب رحمت میکنن از کسی، خب یه بار طلب رحمت کرد، دو مرتبه میاد طلب رحمت میکنه، دوباره میگه آقا بازم همینطور. حالا خدا کسیست که از همه اینا مهربان تره. چرا؟ چون آستانه در واقع درخواستی که ما داریم از یک شخص، آستانه اون فرد محدوده، یعنی تا یک محدودهی میتونه اون فرد به ما مهربانی کنه، توجه کنه، لطف کنه، اما در یک جایی میرسه که نمیتونه، یعنی نه در توانش هست یا در روانش نیست، یعنی علاقه دیگه نداره بیش از این به ما توجه بکنه. اما خدا اینطوری نیست و لازمه ارحمیت خدا همین هست که خداوند هر چقدر بریم در خونه او و از او طلب رحم بکنیم، این طلب کردن ما او رو ملول نمی کنه، بلکه دم به دم و لحظه به لحظه ما از او طلب رحمت میکنیم و او هم میخواهد به ما رحمتش رو برسوند. پس خداوند ارحم، مهربانترین کسانی است که از او نوبه به نوبه، دم به دم درخواست رحمت میشه و اصلا خلقتش برای همینه که به ما رحمت برسونه. ما هستیم که خودمون رو در مجاری رحمت قرار نمیدیم، در فضای رحمت گیری قرار نمی دهیم. و یا اعتف، تمام اینها دیگه خدا رو به نیکی یاد کردن. اعتف من عطاف به المستغفرون، ای خدایی که اعتف یعنی عطوفتر هستی از کسانی که مستغفران، یعنی کسانی که در جستجوی آمرزش هستند، مستغفرون، عطاف بهی. ببینید ما اگر به یک کسی بدی کردیم، ظلمی به یک انسانی کردیم، خب حالا میخوام یک کاری کنیم او رو نسبت به خودمون عطوف کنیم، یعنی از ما بگذره به ما توجه بکنه. چیکار میکنیم؟ یه موقع هست میگیم آقا ما رو ببخش، خب اون نمیبخشه. اینجا عطافه بی یعنی دور او چرخیدن، میریم هی دورش میچرخیم که جلب توجه کنیم. این چرخیدن دور فرد چند صورت داره. یکی اینی که مثل بچه ها، یا حتی دید بعضی گداها میخواد برن گدایی کنن، از این در میان، از این طرف ماشین میان، مثلا شما ایستادی توجه نمیکنی، میره از اون طرف، براخره دور میزنه تا شما بهش توجه کنی، پولی بهش بدی. یا بچه همینطور، پدر میاد که بابا من اشتباه کردم منو ببخش، روشو میکنه اون ور، این میره این طرف دو مرتبه، باز روشو میکنه اون طرف پدر. تو همین چرخیدن ها یک کوچ کار میکنه، توجه میکنه، میگه خیلی خوب بخشیدم تو رو. صورت دیگرش اینه که نه، این چرخش فیزیکی نیست، کارها و حرفهایی میزنیم از اشکال مختلف تا محبت او رو و توجه رو به خودمون جلب بکنیم. هر روز یا هر لحظه یک سخنی، یک حرفی، یک قولی بالاخره تو یک جا هست که او در واقع محبت و عطوفتش رو به خودمون جلب میکنیم. اینجا حالا میگه خدا، اینجا در واقع یک حالا تمثیل بلا تمثیل، یعنی مثل میزنیم ولی خدا که نمیتونه مانند برش بیاریم. میگه اینایی که آدم وقتی دورشون میچرخه تا جلب توجهشون بکنه و بالاخره اونا به ما توجه میکنن، از ما میگذرن یا جواب ما رو میدن، تو از همه اونها چی هستی؟ عطوفتری. یعنی چی؟ یعنی تو به ادنا و کوچکترین چیزی به ما توجه خواهی کرد. نقش وفا وی کند، پشت به ما کی کند، پشت ندارد چشم، او همگی روز روز، اینما تولو فسم وجه الله. هر جا که بری خدا هست و خدا رو میبینی و خدا هم به انسان چی داره؟ توجه داره. یا من عفوه اکثر من نقمته و یا من رضاه اوفر من سخته. ترجمه این دو جمله این است: ای خدایی که بخشش او و عفو او از نقمت یعنی از عذابش بیشتره، یعنی خدا عذابش اگر از جهت کمی نگاه کنیم عذابش کمتر از عفوش هست. و یا من رضاه اوفر من سخته، ای خدایی که رضایت او و خوشنودی او اوفر یعنی بیشتر است، فراوانتر است از سخط او یعنی غضب و ناخشنودی او. دو تا مطلب در اینجا هست که باید بهش توجه بشه. مطلب اول که چرا کلمه عفو قبل از رضا اومد. اول گفت ای خدایی که عفوت بیشتره، بعد گفت ای خدایی که رضایتت بیشتره. جهتش این هست که عفو و رضا به این صورته: وقتی اگر خدا از کسی راضی باشه حتما او رو بخشیده، اما اگر کسی رو بخشیده باشه معناش این است که حتما از او راضی باشه. او رو بخشیده یعنی عقابش نمی کنه، اما این که از او خوشنود هم باشد این معلوم نیست. لذا اول عفو رو میگه، بعد مرحله بالاتر رضا رو میگه. پس در واقع از عفو به رضا یعنی حرکت از مرتبه پایین به مرتبه بالا، یعنی ای خدایی که هم عفو میکنی مرتبه پایین، بعد بالاتر رضایتت هم بیشتر از نارضایتیته. خب این نکته اول. نکته دوم این هستش که ما در روایت داریم که یا من سبقت رحمته غضبه، رحمت خدا بر غضبش سبقت داره، عفوش در این عبارت از عذابش بیشتره، رضایتش از نارضایتیش بیشتره. در دعای 16 همین صحیفه هم ذکر شده: انت الذی عفوه اعلا من عقابه و انت الذی تسعى رحمته امام غضبه. تو خدایی هست که رحمت جلوتر از غضب حرکت میکنه. خب این نکته که رحمت خدا بر غضبش سبقت گرفته، عفوش بر عذابش، این به جهاتی هست. جهت اول این هست که اولا خدا در قرآن کریم می فرماید رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیزو فرا گرفته، نگفته غضبم همه چیزو فرا گرفته. اگه غضبش همه چیزو فرا گرفته، پس بعد انبیا و فرشتگان همه عالم چهره غضب داشته باشن. خداوند رحمتش همه چیزو گرفته، اما غضبش که همه چیزو نگرفته. پس غضب در یک محدوده خاصی قرار داره. این اولا. دوما در قرآن کریم داره کتب علی نفسه رحمه، خدا بر خودش نوشته است رحمت را، یعنی بر خودش واجب کرده رحمت را، ولی نگفته کتب علی نفسه غضب، بر خودش غضب رو نوشته است. اینم دو. سوم این است که رحمت مقصود به ذات و غضب مقصود بالعرضه، یعنی غضب یک امر عارضیه و رحمت یک امر ذاتیه. یعنی بلا تشبیه رو در مقام تشبیه میخوام بگیم که از ذات الهی رحمت میجوشد و فیضان میکند، نه غضب، و غضب محصول رحمتش هست. مثل این که اگر یک فرزند انسان در کوچه حرف زشتی رو بر زبان براند، پدر او غضب میکند، اما فرد عادی که مرور میکند هیچ ناراحت نمیشه. او که ناراحت نمیشه، چرا ناراحت نمیشه؟ چون محبتی به این فرزند نداره، علقه‌ای نداره، توجهی نداره، لذا براش مهم نیست فرزند میخواد حرف این بچه تو کوچه حرف زشت بزنه یا نزنه. ولی اون کسی که او رو دوست دارد و محبت دارد براش افته میشود. پس رحمت در واقع مقتضای ذات الهی رحمت هست، و غضب الهی به خاطر یک رحمت اوست، دو به خاطر کار ماست، ما سبب شدیم خدا غضب بکنه. ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی، قرآن میگه طغیان نکنید، اون موقع غضب الهی حلول و ورود پیدا میکنه. پس غضب الهی به خاطر که امر عرضی و عارضی هستش، یعنی اینجوری نیست که از مستر ربوبی غضب بخواد بیاد، بلکه ما کاری کردیم سبب میشیم که غضب بروز پیدا بکنه، در این فضا غضب شکل بگیره. ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یه آیه شریفه داره، من شرح بالکفر صدرا فعلیهم غضب من الله، کسی که در کفر بشیند اون موقع غضب خودش رو چهرش رو نشون میده. پس در واقع غضب اصل نیست، اصل رحمته و رحمت بر غضب سبقت گرفته. شما در قرآن هم نگاه کنید، بسامد و میزان واژه رحمت در مقابل غضب قابل مقایسه نیست. چند تا آیه انگشت شمار واژه غضب آمده، اما واژه رحمان و رحیم و در هر سوره بسم الله الرحمن الرحیم فراوانه، و لذا تجلی رحمت الهی وسعت کل شیء، همه چیز رحمت فرا گرفته، و غضب در محدوده خاصی هست. و جالب نگاه کنید سوره حمدم خیلی قشنگه، وقتی خدا رو به رب و رحمان می ستاید، بعد وقتی میخواد بگه تو خدایی هستی که ما رو به صراط مستقیم هدایت بکنی، میگه صراط الذین انعمت علیهم، صراط کسانی که تو به اونها نعمت دادی، اما در غضب نمیگه غیر الذین غضبت علیهم، غیر از کسانی که بر اونها غضب کردی. در غضب خطاب نمیکنه به خدا، جمله رو مجهول میاره، میگه غیر المغضوب علیهم، یعنی بنا نداره خدا غضب بکنه، بلکه من کاری کردم مغضوب واقع شدم. اما در نعمت ضمیر خطاب میاره، میگه تو نعمت دادی. اینا لطائف و دقایق و نکته هایی است که ما ازش به دست میاریم که اصل رحمته، غضب محصول رحمته، و غضب در محدوده کمی هست، و رحمت اوست که همه جا رو فرا گرفته. یا من عفوه اکثر من نقمته، عفش که بیشتر از، حالا این همه داره طرف به خودش امید میده، خدایی که بابا عفش بیشتر از عذابشه، و خدایی که رضایتش فراوانتر از سخطشه. و یا من تحمد الی خلقهی به حسن تجاوز، کلمه تحمد الیه در لغت عرب گاهی اوقات بابها به معنای باب دیگری به کار میره، مثلا باب تفعل گاهی به معنای باب استفعال به کار میره. این اتفاق جا به جایی هست. اینجا کلمه تحمده به معنی استحمده است. یعنی چی؟ تحمده الی خلقه یعنی چی؟ یعنی خداوند طلب حمد کرده از بندگانش. به چی؟ به این که بندگان من دارم به شما نیکی میکنم، خوبی میکنم، انعام میکنم، این کارا رو انجام میدم که چی؟ که شما حمد کنید. خب حمد خدا کنیم که چی بشه؟ که من بهتون بیشتر فیض بدم. حمد یعنی به من توجه کنید. تا توجه نکنید کاسه ما پر نمیشه که. تا توجه نکنید چشم ما که نور نمیگیره. تا توجه نکنید قلب ما که روشن نمیشه. اینی که خدا بگه منو حمد کنیم معنیش نیست که محتاج حمد من و شماست. من و شما چی میتونیم از خدا بگیم؟ چه گلی سر خدا میتونیم بزنیم؟ چه توصیفی از خدا میتونیم بکنیم؟ اینجا که میگه تحمد یعنی طلب حمد میکنه، در واقع میخواد چیکار کنه؟ از من و شما میخواد که بنده ای که من آفریدم، بنده ای که پشت من کردی، نگاه کن ببین زیبایی ها رو، و وقتی زیبایی ها رو دیدی حالا در جانت پر از زیبایی میشه، پر از رحمت میشه، پر از توجه من میشه. لذا تحمد الی الخلائق، خلائق رو خواسته که حمد خدا کنن. قل الحمد، قرآن هم میگه قل الحمد لله، بگو الحمد لله. یعنی ببین زیبایی های رو، ببین زیبایی های فعلی خدا رو، ببین زیبایی های صفاتی خدا رو، ببین زیبایی ذاتی حضرت حق رو که بی نیاز علی الاطلاق، اینا رو نگاه کن. وقت نگاه کردی اون موقع وجودت پر میشه از زیبایی و رحمت و فیض. خب حالا در اینجا میگه تحمد الی خلقه به حسن تجاوز، یعنی اینجا فقط یکی از صفات خدا رو داره مطرح میکنه و اون صفت حسن و تجاوزه. یعنی خدا از بنده‌هاش خواسته که بنده‌ها خدا را حمد کنند. به چی؟ به یکی از صفاتش. اون صفت چیه؟ حسن و تجاوز. خدا اگه میخواد در تجاوز، یعنی در گذشتن، یعنی خدا گناه ما در گذره. اما چه در گذشتنی؟ یه موقع ما میگیم خیلی خوب میگذرم، اما اخمم میکنیم. اما تجاوز خدا حسنه، یعنی زیباست، یعنی وقتی میگذره با لبخند میگذره. تعبیر از همین دارم، ولم یعیر کبل انابه، اگه برگشتی سوی خدا، خدا تو رو سرزنشت نمی کنه. اینجا حسن و تجاوز در روایت داریم از امیرالمومنین که یعنی در گذشتن خوب همون صفح جمیل هست. صفح جمیل یعنی چی؟ گذشت نیکو. امام حضرت امیر در تفسیرش میفرمان العفو من غیر عتاب، یعنی وقتی خدا میخواد ببخشه و بگذره دیگه شما رو سرزنش نمیکنه، عتابت نمیکنه. گذشتم دیگه، نمیگه چرا این کارا رو کردی. پس خداوند گفته من اهل چیم؟ اهل حسن و تجاوزم. جالب دقت کنیم در اینجا خداوند خودش رو به حسن تجاوز میستاید و میخواهد ما توجه کنیم به خدا به حسن تجاوز، که ما خدایی داریم که خوب میگذره، حسن تجاوز داره. چند سطر بعد حسن الجزاء داره. هم خدا تجاوزش و گذشتش زیباست، هم پاداش و جزای او هم زیباست. حسن الجزاء داره. یا من تحمد الی خلقهی به حسن تجاوز، و یا من عود عباده قبول الانابه. ای خدایی که عوده یعنی عادت داده، عوده عادت داده بندگاشو، بندگانشو به چی؟ به قبول انابه. یعنی اگه تو بیای سوی من تو رو میپذیرم. این عادت رو داده، یعنی بنده اگر خطایی کنه بره تو دامن خدا پذیرفتن. یعنی بنده تو فکرش این هست که من اگه برم در خونه خدا ردم نمی کنه. این تو ذهن ما به اصطلاح امروزه نهادینه کرده خدا. در قرآن کریم میفرماید و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. هر کسی که کار بدی بکنه یا به خودش ظلم بکنه بعد بیاد برگرده استغفار بکنه مییابد خدا را غفور رحیم. مییابد این نکته قشنگه، یعنی وقتی به استغفار نشستی میچشی مغفرت و رحمت الهی را. یجد الله غفورا رحیما. امام باقر صلوات الله علیه میفرمان که خداوند عاد المؤمن بالاستغفار، کلما عاد المؤمن بالاستغفار و توبه عاد الله علیه بالمغفره. هرگاه یک مؤمنی برگرده به سوی خدا با استغفار و با توبه، خدا هم برمیگرده به سوی او با مغفرت با بخشش. و ان الله غفور رحیم یقبل التوبه یعفو عن السیئات. خدا غفور مهربانه، هم توبه رو میپذیره هم از گناهان میگذره. تمام. چه تعابیر زیبایی است. این خداست. خدا یعنی این. یا من استصلح فاسدهم بالتوبه. ای خدایی که فاسد بندگانت رو با یه توبه صالح میکنی. قضای گندیده دیگه درست نمیشه. شیء خراب به این راحتی ها آباد نمیشه. خدا میگه که من این کارو میکنم با تو. خراب کردی خودتو، فاسد کردی دلتو، بالاتر میراندی قلبتو، من میتونم این کارم. فقط تو برگرد، تو توبه کن. خدا محیی قلب. این دعای جوشن کبی یا مقلب القلوب یا مطبیب القلوب یا منور القلوب، یعنی همینه. قلبت بیمار شده، من طبیبشم. قلب تاریک شده، من نورانیش میکنم. قلبت اون ور رفته، من این ور برش میگردونم. قلبت فاسد شده، من درستش میکنم. تو توبه بکن. در دعای صحیفه علویه، دعای روز شنبه، آخر کتاب صحیفه علویه که دعاهای حضرت امیر هستش، دعای روز شنبه این تعبیر قشنگو داره. الهی، یا اللهم الهی، انت الذی اصلحت قلوب المفسدین. تو خدایی هست که دل فاسدها و مفسدها رو تو اصلاح میکنی. او این کار رو میتونه انجام بده. یا من استصلح فاسدهم بالتوبه و یا من رضی من فعلهم بالیسیر و یا من کافا قلیلهم بالکثیر. تا این بخش از دعا من ترجمه شو میگم، روایات زیادی در این مضمون وجود داره. ای خدایی که کار با کار کم هم از ما راضی میشی. اقای خدا خوبه. در بعضی روایات داریم بقید دو رکعت نمازم خدا قبول بکنه از ما، کارمون تمام، یعنی دیگه نجات پیدا کردیم. قلیل. مرحوم شیخ انصاری در دعا داریم که موقع احتضار این دعا را آدم بخونه، تلقیم میت کنن. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. ای خدایی که از کم هم میپذیری و از گناهای زیادم میگذری، اقبل من الیسیر، این مقدار عمل کم منو بپذیر و از گناهای زیادم درگذر. به مرحوم شیخ انصاری میگفتن آقا بگو، نمیگفت. شیخ فقیه بزرگ، گفتن چرا نمیگی؟ گفت من همین یسیر اعمالم ندارم، یه اعمال کمم ندارم که به خدا بگم بپذیر. این معرفت چقدر بالا بوده. حالا خدا با یسیر، یعنی با عمل اندکم راضی میشه. و یعفو یا من رضی من فعل بلیه و یا من کافا قلیل هم بالکثیر. حالا نه تنها از کار کم ما راضی میشه که هیچ، مرحله بالاتر، پاداشی که به این کار کم میده هم زیاد هستش. شما 50 سال عبادت کردی، چرا بی نهایت پاداش؟ کافا مجازات میکنه، پاداش میده، قلیل اونها را به کثیر. و یا من زمن لهم اجابت الدعا. خدایی که ضامن شده دعا بکن، من اجابت میکنم. و این کلمه ضمانت الهی، ادعونی استجب لکم، ما در درس‌های نهج البلاغه توضیح دادیم دعا، یعنی آدم واقعا بخواد خدا رو، خدا اجابت کرده. اجابت معنیش اینه که پاسخ میده، نه معناش اینه که حاجت تو میده. وقتی رفتی در خونه خدا دست خالی بر نمیگردی، چون خدای رحیم حکیمم هست. اگر این حاجت به صلاحت باشه میده، یا نه به صلاحت در دیرباز هستش تأخیر میندازه ولی بهترش رو میده، یا صلاح نیست، نه الان نه بعدن، اما خدا بلایی رو حتی دفع میکنه. حضرت امیر در نامه 31 میفرماین پس خدا داعی را، کسی که در خونش میره، بی جواب نمیگذارش، یا بلایی رو ازش دفع میکنه که خودش نمیدونسته میخواد سراغش بیاد، دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکنه، یا بهترش رو میخواد بهش بده. بچه به باباش میگه آقا یه دستگاه الکترونیکی بخر، میگه نه صبر کن چند ماه بعد براش میخره، چون یه نسخه جدیدی میاد بازار، اگه اینو خریده بود فردا میگه اینو چه برام گرفتی. خدا تأخیر میندازه، قابل تأخیرم برای آخرته. اینجا نمیده، آخرت بهش میده، که روایت داریم خیلی ها در آخرت میگن ای کاش دعاهای ما مستجاب نشده بود، چون کسانی که دعاهاشون مستجاب نشده، یعنی حاجت رو بهشون ندادند، خدا مقامات اونجا بهشون داده که خیلی بیش از اون حاجتیست که این دنیا بهشون میداد. پس خدا جواب میده و به سه شکل جواب میده، و ضامن جوابم شده، ضامن شده که من دعا کن من جوابتو میدم. و یا من وعدهم علا نفسهی به تفضل ای حسن الجزا، خدایی که وعده داده به خودش که از روی تفضلش نه از روی عدالت، عدالت این که 50 سال عبادت، 50 سال نه 100 سال نه 500 سال جزا و پاداش دیگه، بیشتر که نه، خدا وعده داده که از روی تفضلش پاداش نیک به انسان بده. اونجا حسن التجاوز، اینجا حسن الجزا. تمام اینها خواندن خدا به اسماء زیباش، همون که قرآن میگه ودعوا خدا رو بخوانید به اسماء حسنای الهی، این اسماء حسنا و زیبای الهی هست که در انسان امید رو ایجاد میکنه. انسانی که در برابر خدا هیچی خودش رو فهمید، پوچی خودش رو فهمید و چیزی برای عرضه نداره، حالا با امید به تقاضای از حضرت حق نشسته. حالا این خدای به این خوبی، ما با این خدا چیکار کردیم؟ یک دعایی در بهار الانوار هست، من اینو بخونم و بحثم رو پایان بدم در اینجا. فکان جزا و کمنا ان کافعنا که علال احسان بالعصا، تو خدای به این خوبی این همه احسان کردی، ما یه گناهکارم تو درگاهت ایستادیم، حالا میگی اینجوری منو بخون، ولی من در برابر همه این احسان ها و همه این خوبی ها جز بدی به تو کاری نکرد، جز تخریب تمام نعمتهای تو، فاسد کردن قلبم و عقلم و عملم و عمرم کار دیگه انجام ندادم. ان کافعنا که علی الاحسان بالاساعه. حالا بعد حضرت باز مصادیق و امید به خدا رو باز ادامه خواهند داد و تا پایان دعا همش از امید است و امید و امید. انشاءالله ادامه بحث و جلسه آینده خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.